ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایالات متحده می‌گوید هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با خلافت اسلامی ندارد. وزیر امور خارجه ایران برای سفری یک روزه وارد مسکو شد. عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر کشته شد. باراک اوباما روز پنجشنبه گفت ایالات متحده هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی در سوریه ندارد. به گزارش رویترز، تصمیم هفته گذشته اوباما برای آغاز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه احتمال آغاز حملات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی را مطرح کرده بود. باراک اوباما همچنین خبر داد از جان کری وزیر امور خارجه خواسته برای کمک به تشکیل ائتلافی علیه دولت اسلامی به خاورمیانه برود و نیز چاک هیگل وزیر دفاع را مأمور کرده است گزینه‌های مقابله با دولت اسلامی را تهیه کند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که اولویت او کسب اطمینان در بازپسگیری مناطق تحت اشغال خلافت اسلامی است. وزیر امور خارجه ایران در آغاز سفر یک روزه‌اش به مسکو اعلام کرد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از جمله محورهای اصلی دیدار او با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد جواد ظریف روز جمعه در مسکو اعلام کرد موضوع گسترده‌تر شدن خطر تروریسم داعش و نیز روابط دو جانبه در بخش‌های اقتصادی و انرژی نیز از دیگر موارد تبادل نظر میان ایران و روسیه خواهد بود. ظریف همچنین از ادامه همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه در زمینه احداث نیروگاه‌های جدید و همکاری‌های هسته‌ای خبر داد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داد که عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر در شهر دالبندین پاکستان کشته شده است. خبرگزاری‌های ایران خبر از کشته شدن عبدالرؤوف ریگی و خواهرزاده‌اش ابوبکر ریگی بر اثر درگیری میان دو گروه جیش العدل و جیش النصر می‌دهند. در همین حال پایگاه خبری شهرستان سراوان خبر از بروز این درگیری در شهر کویت در فاصله 341 کیلومتری شهر دالبندین در بلوچستان پاکستان می‌دهد. این پایگاه خبری در گزارش خود می‌افزاید که در این درگیری 3 نفر نیز زخمی شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مأمور ناظر این سازمان که در بلندی‌های جولان مرز سوریه و اسرائیل مستقر شده بودند در پی هجوم گروه‌های اسلام‌گرا به آن منطقه روبوده شدند و 81 تن دیگر نیز در محاصره قرار دارند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی‌های جولان روز چهارشنبه شاهد هجوم گروه اسلام‌گرای جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیطره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 43 نیروی سازمان ملل متحد منجر شد. و پلیس هلند اعلام کرد که در پی عملیات مشترک هلند و آلمان 3 تبعه هلندی به اتهام جذب افراد، ایجاد تنفر و توطئه چینی برای انجام حملات در سوریه و عراق بازداشت شدند. در بیانیه پلیس هلند آمده است که به دنبال بازداشت یک مرد 24 ساله در لاهه در روز چهارشنبه، یک مرد 32 ساله و یک زن 24 ساله نیز روز پنجشنبه در آلمان بازداشت شدند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته محیط زیست حاصل تلاش همکارم آزاده اسدی توجه فرمایید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با شما با دو موضوع. هشدار درباره کاهش آب سدهای لار و لاتیان، دو منبع تامین آب آشامیدنی تهران. سوختن جنگل ها و رها شدن مراتع دیگه‌ای که احتمال خشکی سوختنشون بیشتر شده.
همه چیز دارد غیر قابل تصور، جلو چشم هممون داره از بین میره.
یک خانه یک زمین،
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران آبفا گفته ذخیره آب سدهای لار و لطیان اونقدر کم شده که در استان تهران به فصل پاییز هم نخواهد رسید. سد لطیان روی رودخانه جاجرود در 10 کیلومتری شمال شرقی تهران و سد لار بر روی رود حراز در 75 کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفتند. به گفته مسئولان این دو سد اصلی ترین منبع تامین آب آشامیدنی تهران هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران هم در اردیبهشت ماه 93 گفته بود میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار گرفته. مسئولان میگن این دو سد کمتر از یک ماه دیگه آب دارن که ذخیره آبیشون با کاهش فشار آب تا الان کنترل شده و با ادامه مصرف و نبود بارش در فصل پاییز امکان برداشت آب از این دو سد وجود نخواهد داشت. دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه و دیدگاه فراگیری درباره وضعیت منابع آب در ایران داره. او درباره مسئله بحران آب در ایران به برنامه محیط زیست رادیو فردا
باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف میکنه.
مسئولان ماهاست که به شهروندان شهرهای مختلف هشدار دادند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، هرچند که متخصصان بارها گفتند بخش کشاورزی 92% مصرف آب کشور را به خودش اختصاص داده و بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشوره. این روش آبیاری باعث افزایش تعداد چاه‌های آب و استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هم شده، روشی که به گفته پیتر لاکس برای آینده آب ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.
باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولا در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگاتنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده، از گزینه شیرینسازی آب در ایران هم میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره.
پاکسازی و استفاده از پساب روشیه که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه ای با شیرینسازی آب باشه.
افزایش مصرف آب در کنار کاهش بارندگی باعث شده مسئولان در ایران به دنبال واردات آب باشند. تاجیکستان تا امروز تنها گزینه‌ای معرفی شده که ایران قصد داره از این کشور که مرز مشترکی با ایران نداره آب وارد کنه. یک کشور فارسی زبان در آسیای میانه که از رودخانه ها و بقیه منابع سرشار آبی بهره زیادی میبره. با این حال بسیاری از کارشناسان و متخصصان منابع آب معتقدند این روش انتقال و واردات آب به ایران راه حل مناسب و همیشگی برای حل مسئله کم آبی نخواهد بود.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در 2 نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران از شمال تا جنوب و غرب تا شرق تبدیل به یک داستان دنباله‌دار شده. آتش در بخشی از یک جنگل یا پارک ملی مهار میشه و در جای دیگه‌ای زبانه میکشه. پارک ملی گلستان فقط یکی از این جنگل‌های عریض و وسیع و طویل و پر از درخت پهن‌برگ و جانوران و گیاهان خاص منطقه است که در زمانی کمتر از 2 ماه بیش از 6 بار در آتش سوخت و 800 هکتار دیگه به خاکسترهای این جنگل اضافه شد. شعله آتشی که البته عمدی خونده میشه، به خصوص در فصل تابستان و با افزایش گرما در بیشتر جنگل‌ها و مراتع ایران به اوج میرسه. خبر مهار یک آتش در منطقه‌ای با شروع آتش سوزی در منطقه دیگه گره میخوره و بعد از گلستان نوبت به مراتع و علفزارها و جنگل‌های حاشیه شهر رشت میرسه. 1536 مورد آتش سوزی که گیاهان و احتمالاً حیوانات منطقه رو با خودش به خاکستر میکشونه. اون هم در شرایطی که مسئولان میگن نه امکانی برای خاموشی و مهار آتش وجود داره و نه نیروهای کارآزموده و آموزش دیده‌ای حضور دارند. روزنامه شهروند گزارش داده مردم محلی در بسیاری از این نقاط از بطری و دبه آب و بیل برای مهار آتش استفاده میکنند. بیژن درشوری پژوهشگر محیط زیست و بومشناس در تهران که به گفته خودش همه عمرش رو در همین جنگل‌ها و بین همین گیاهان و مراتع گذرونده، معتقده همه اینها به نبود برنامه مناسب و بی اهمیت بودن موضوع برای سازمان‌های مربوطه برمیگرده.
خود این سازمان میگه 90% حیات وحش من رفته. من میگم بیش از این حرفاست. یه چیز مختصری اون در مونده. من اینجا صبح تا شب این مملکت رو میگردم. آوارو سرگردان این دشت ها، کوه ها و خلق های مختلفم. برای اینکه عاشقشونم. گلستان کلش 90,000 هکتاره. ولی از گلستان تا آستارک جنگل های خزره 10 میلیون هکتاره. همه داره میگه من از روسر اینا پرواز میکنم، از تهران، از شیراز میپرم رامسر، گرگان، ساری. جنگل خزر دیگه تموم شده. گلستان 800 هکتار، 300 هکتار، 400 هکتار دائم میسوزه. اون تهموندش هم دیگه اون نیست که من سالای 53-54 بیل مرداری میگردیم. اون گله های 400 تایی قوچومی. نگاه من به این سرزمین با شما که از دور نگاه میکنیم خیلی فرق میکنه. من میبینم این مملکت داره بخار میشه، میره هوا.
صدها درخت بلوط، عرس و افرا در بافت‌های جنگلی گلستان و جنگل‌های بلوط در زاگرس و میوه‌های پراکنده در مراتع شمال و غرب کشور در هفته‌های گذشته خاکستر شدند. بعضی میگن شکارچیان غیرمجاز جنگل‌ها رو آتش می‌زنند تا محیط‌بان‌ها رو سرگرم کنند. برخی هم از بی‌توجهی مسافران برای روشن کردن آتش میگن و بعضی از بی‌مسئولیتی مسئولان. بیژن درشوری که سال‌ها مسئول اداره محیط زیست در جزیره قشم بوده میگه این جنگل‌ها که عکس و خبرشون منتشر میشه در آتش می‌سوزند. و بقیه جنگل‌ها و بخش‌های سرسبز ایران که خبری از آنها نیست در آتش بی‌مسئولیتی کسانی می‌سوزند که کارشون حفاظت از آنهاست.
مسئله جنگل این مسئله آب، مسئله آب این مسئله مرتع، مسئله مرتع این شکار. 1341 مرتع و جنگل نگون شد. بعد از اون منابع طبیعی ایران چون صاحب نداشت، صاحبش یه سری ارگان دولتی بود که بی علاقه بودن، عاشق این کار نبودن، اهمیت این کار رو نمی دونستن، حفاظت نکردن. بعدم که انقلاب شد یه سری سازمان های شدن متولی امور جنگل، مرتع، حیات وحش، آب، رودخانه و دریاچه و همه چیز به سرعت غیر قابل تصور جلو چشم هممون داره از بین میره. دستگاه اداری فاسد، اون مسئول علاقه نداره، اون یکی بی اهمیت میدونه، اون یکی سوادشو نداره، اون یکی شایستگیشو نداره.
روزنامه‌های شهروند و شرق گفتند 8% جنگل‌های کشور و 20% جنگل‌های زاگرس در کوهگیلویه و بویراحمد و در مساحتی بیش از 57% خاک استان‌ها هر روز در گرمای تابستان می‌لرزند تا نوبت اونها بشه و هیزم آتش بشند. آتش می‌گیرند و خسارت‌های سهمگین اکولوژیکی بر چرخه حیات گیاهی و جانوریشون وارد میشه و به سرعت بیابان‌زایی کشور هم اضافه میشه. شما در مورد موضوع کم آبی در ایران و همینطور آتش سوزی در جنگل های مختلف ایران چه فکر میکنید؟ برای ما نظراتتون رو بنویسید. zist@radiofarda.com.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است.